بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم مصطفی محمد. و علی اهل بیته المعصومین المکرمین سیما بقیت الله فی الاراضین الحجت ثانی عشر روحی و ارواح العالمین الله الفدا. بحث ما در این بود که آیا نهی در معامله مفسده، معامله رو باطل میکنه؟ تا اینجا دو تا قول مطرح شد. قول سوم قولی است که به مرحوم بلوجردی نسبت دادن، اعلی الله مقامه الشریف. ایشان میگه که مطلقا نهی در عبادت، نهی در معامله موجب فساد معامله هست. چون در معامله سه امر لازمه: یک، اسباب که همان ایجاب و قبوله; دو، مسببات که همان ملکیت حاصله از بیعتو و اشتریتوه. سه، آثار، اثر معامله جواز تصرفه. من گوش میخرم که بخورم، من آب میخرم که میل کنم، جواز تصرفه. می‌فرماید که نهی از اسباب و مسببات عالی است، عالی با آ، عالی است، ولی نهی از اثر استقلالی است. یعنی به تو قبل تو آلت برای جواز تصرف است و همچنین ملکیت حاصله از بیعتو و قبل تو آلت برای رسیدن به تصرف است. آنچه در معامله ملحوظ است به لحاظ استقلالی اثر معامله است، نه سبب و مسبب. لذا نهی از سبب، نهی از مسبب، نهی از تصرف. وقتی نهی از تصرف شد، پس مطلقا نهی مستلزم فساد معامله است. به نظرم برهانش خیلی ردیفه و بسیار قوی برهانش. البته توی حاشیه بر کفایش این نیست. یک درسی که تقریر کرد، آقای منتظری درسشون رو تقریر کرد، تقریرات ایشونه. آقای منتظری خب شاگرد ایشون بود دیگه، دو تا از کتاباش رو تقریر کرد، یکی اصول رو تقریر کرد، یکی هم صلات المسافر رو، اون هم ایشون تقریر کرد. تو اون اصولشه، خارجی اصولشه. اشکال ما و ایشان هم اشکال نقضیست و هم اشکال حلیست. کلام شما به نهی از بیع وقت ندا نقض میشه. برای این که آنچه حرام است در اینجا اجرای صیغه بیعه، در زمان نماز جمعه در عصر معصومین علیهم السلام اجرای صیغه معامله حرامه. نه تصرفاتش، کاری به تصرفات نداره. همین که بشینید با هم دیگه در وقت نماز جمعه قرارداد بنویسید، معامله رو منعقد کنید، قولنامه بنویسید، همین کار حرامه. پس دیدید اینجا خود سبب ملحوظ استقلالی شد، خود سبب ملحوظ به لحاظ استقلالی شد، درسته یا نه؟ نه مسبب، نه اثر، خودش اصلا مستقلن حرومه، نباید انجام داد خودشو. و اما اشکال حلی ما اینه که آلیت دو قسمه. یک آلیت حقیقی مثل معانی حرفیه، من آلت برای ابتداء، الا آلت برای انتهاء. دوم آلتی آلیت توسلیه با سین، توسلیه یعنی وسیله، ابزار، وسیله متعلق. نه معانی حرفیه نمیتونه باشه، ولی متعلق نه آلیت توسلیه میتونه باشه. چنانچه در روایات از خرید و فروش خمر نهی شده، یا از خرید انگور برای خمر نهی شده، از نفس این اجراء صیغه نهی شده، چون وسیله است دیگه. لعن الله در روایت داره بایعها کاتبها شاهدها، در انگور داره که انگوری که میفروشن به کارخونه خمرسازی شرابسازی، میگه لعن الله غارسها، غارسها یعنی خدا لعن کنه اون کسی که حتی درخت و انگور رو قرض کرده برای این کار. اون چه که متعلق نهی نمیشه اون عالیت حقیقیه است، ولی عالیت توسلیه متعلق چی میشه؟ نهی و حرمت میشه. و هم نظیر روایت نداریم، حالا به ذهن شما چسبید دیگه، الان خدمت رو عرض کنم مشخص شد که توی مکاسب محرمه از این روایات، اینجور روایت زیاد آورده مکاسب محرمه. به نظر ما تابع اصالت و ظهور نهی، اصل ظهور نهی در حرمت تکلیفی و وضعی است. فرقی بین سبب مسبب اثر نمیگذاره. هیچ تفاوتی نداره. شاهدش اینه که کفن فروشی مکروهه، اما خوردن پولش حلال. پس نهی از اجرای صیغه در کفن شده، ولی ملازم با فساد اثرش نداده. یا غصابی مکروهه، ولی درآمد حاصله از غصابی حلاله. پس هیچ ملازمه ای نیست بر این که نهی از سبب نهی از اثرشه، یا نهی از مسبب نهی از اثرشه. نه، باید تفصیل قائل باشیم. حق همون تفصیل مرحوم آخونده که بنده توضیح کاملی دادم غیر از بیان مرحوم آخوند، یه بیان دیگری زدم، یعنی علاوه بر صاحب کفایه یه بیان دیگه یا آوردیم که اساسا ترمیم کردم بعضی از اشکالاتی که بر کفایه هست. خب بنابراین از نظر لغت و عرف نهی در معامله مستلزم فساد نیست، بلکه باید تفصیل قائل شد. البته مرحوم آقای خویی روی مبانی حرکت کرد، استادم آقای وحید روی مبانی حرکت کرد، لازم نمی بینم و ضرورتی نمی بینم محاضرات بحث اعتبار و ابراز و اینا اینجا نقش نداره، بحث لفظی است. حالا بحث ما اینه که مقتضای روایات چیست؟ اما روایات مهم تو روایاته، آیا مقتضای روایات نهی در معامله مقتضی فساده یا خیر؟ این مهمه برامون. روایت شناسی خب ارجحه، مرحوم آخوند یکی از اون روایات رو ذکر کرد و بقیه رو مثل همین دونست و اون اینه که این روایت هم در کافی و هم در من لا یحضره الفقیه، و روایت هم صحیحه هست. عن زراره عن الباقر علیه السلام. خب زراره از امام باقر نقل کرد. سألته عن مملوک تزوج بغیر اذن سیده، زراره میگه که من از امام باقر سوال کردم راجع به برده ای که بدون اذن مولایش ازدواج کرد. فقال ذالک الی سیدهی ان شاء اجازه و ان شاء فرق بینهما. فرمود که این ازدواج به مولایش واگذار میشه، اگر مولا اجازه داد ازدواجش صحیحه، و اگر خواست بینشون جدایی به ابی افکند ازدواج باطل. قلتو عرض کردم اصلحک الله تعالی، خدای تبارک و تعالی امور امامت و ولایت رو برات اصلاح کند، یعنی مشکلاتی که در مسیر اجرای امامت و ولایت برداره، امثال منصور دوانقیا و بنی امیه رو نابود کنه. اینا با این عبارت میگن ان الحکم ابن عیینه و ابراهیم ابن نخعی و اصحابهما یقولون، گفت حکم ابن عیینه و ابراهیم نخعی و شاگردانشون فتوا میدن که ان اصلا نکاح فاسد، اصل این ازدواج باطله، ولا یحل اجازت السیده له، اجازه مولا هم این ازدواج را تصحیح نمی کنه، مباح نمی کنه، حلال نمی کنه. فقال ابو جعفر علیه السلام، امام باقر جواب داد، فرمود آخه چرا اینا همین حرفا رو میزنن که میگن اجازه مولا هم تأثیری نداره. انه لم یعص الله، انما عصا سیده. این عبد، این مملوک، خدا رو که معصیت نکرد، بلکه مولایش را نافرمانی کرد. لذا اگر مولایش اجازه بده حل. تقریب استدلال بر فساد معامله چیه؟ اینه، از این که امام فرمود این عبد معصیت خدا رو نکرد، مفهومش اینه که اگر نکاح یا معامله معصیت خدا محسوب بشه موجب فساد. امام میگه انه لم یعص الله، این مملوک معصیت خدا نکرد، مفهومش اینه که اگر معصیت خدا بکنه فاسده دیگه. لذا ممکن است کسی توهم کند که روایات در باب معاملات نهی رو مفسد میدونن، میگن نهی مفسد معامله هست. مرحوم آخوند جواب میده، میفرماید که معصیت دو قسمه: یک، معصیت تکلیفی. معصیت تکلیفی، تکلیف، اگر کسی اوامر و نواهی خدا را مخالفت کند معصیت کرده است، یعنی اون تکلیفی که بر دوشش بود انجام نداد، نافرمانی کرد. خدا فرمود شراب حرامه، ایشون حرام شراب میخوره. خدا فرمود نماز واجبه، ایشون نماز نمیخونه. این معصیت، معصیت تکلیفی است. دو، معصیت اون عملی را میگویند که شارع مقدس امضا نکرده است. هر عملی که مورد امضا شارع نباشه اون عمل را عمل گناه حساب میکنه، میشماره. پس معصیت دو جوره، یه وقت شما حرام میخورید میگه معصیت کرد، یه وقت شما واجب رو انجام نمیدید میگه معصیت کرد، اما یه وقت اینه که یه کاری کردی که اون کار رو شارع امضا نمی کند میگه این معصیت کرد، یه عملی کردی که این عمل رو شارع امضا نکرد. مثلا فرض معاملات بورس رو شارع امضا نمی کنه، مثلا امروز میشه معصیت دیگه. معصیت خدا یعنی لم یمزه شارع، شارع او رو امضا نکرد. یا فرضاً اوراق قرضه و بهادار رو قبول نداره شارع، یا عقد بیمه رو مثلا قبول نداره و ها کذا. اینا رو میگن لم یمزهش شاره. الان هم یکیش همینه دیگه، الان داریم میگیم دیگه، داریم تطبیق میدیم اینجا. منظور امام باقر علیه السلام از انه لم یأس الله این است که این عمل عبد از عملهایی نیست که شارع او رو امضا نکرده باشه. پس معصیت به معنای دوم رو امام گرفت، در حالی که بحث ما روی معصیت به معنی اوله. یعنی میخواهیم بدانیم که آیا مخالفت از معامله حرام معامله رو باطل میکنه؟ آیا حرمت تکلیفی معامله موجب فساد معامله هست؟ این عبد نسبت به تزویج حرمت تکلیفی نداره. بلکه حرمت وضعی داره. یعنی خودش و اموال خودش تحت اختیار مولایشه، لذا هیچ عملی را بدون اجازه مولایش نباید انجام بده. وزن باطله، کارهایش، اعمالش، عقد و ایقاعش، همه اینها دیگه همش وزن باطله. لذا اگر مولاش اجازه بده صحیح میشه، اگه اجازه نده به هم میخوره، عقده به هم میریزه. پس این عبارت معصیت به معنای حرمت تکلیفی نیست. بحث ما رو حرمت چیه؟ تکلیفیه. بحث ما رو حرمت وضعی نیست. حالا بید ببین کفایر اینجوری فهمیدید یا نه، خدمت حالا بید مراجعه کن. منظور ایشون آخوند اینه که معصیت دو معنا داره، یک معناش اینه، یه معناش اونه. بعدم روایات بشن با خاصیت درس خارج اینه که کاری استاد به متن ایشون نداره، متن میاره یه جوری تنظیم میکنه که وقتی متن میبینه کیف میکنه، این عجب. این میگفتیم اینقدر متن مشکله، این قلاسونه. خب اون استاد در زمانه تدریسش هم خودشون تبحر ندادم، شما اونجا نشستید حق میکنه، دوتایی با هم یکی هستید. بعد نمیشه، چون داره درس میده تازه یاد بگیره. اما مثل آقای وحید میخواد الان بیاد اینجا رو بگه، خب جوری میگه آدم مثل اینکه تو سینه آخون نشسته بود. تمام از سینه ما خب از ایشون یاد گرفتیم. اینه. معصیت به این صورته، یه وقت معصیت تکلیفیه، یک وقت معصیت چیه؟ آره، یعنی معصیت لم یمزه اشاره. شون داره میگه انه لم یمزه اشاره، امضا نکرد او رو شاره، خدا رحمت کند مرحوم صاحب جواهر رو. مرحوم صاحب جواهر در خیلی از نقاط در جواهر که میخواد نظریه ای مطرح کنه میفرماید خدمت رو عرض کنم که این عبارت جزء مصطلحات فقهی ما نیست. منظور ما هم همینه، این اصلا رفتی به مصطلحات فقهی ما نداره. کسی توهم نکنه که این روایت و امثال این روایت میتونن مجوزی باشن برای بطلان معامله. نه، اصلا مصطلح ما این نیست، بیگانه از اصطلاح ماست. حرف ما اینه که اگر خدا گفت به یه حرومه من اگه انجام بدم مخالفت حرمت کردم، معصیت کردم، آیا معاملم باطله؟ اینو کار دارم. نه مثل ازدواج عب، ازدواج عب که حروم نبود، این از اعمالی نبود که بگیم شارع قبول نداره، امضاش نکرده. این صرفاً چون خودشو تحت اختیار مولا میدیده، تمام کاراش، عقد و ایقاش، همه معاملاتش باید با تحت اجازه کی باشه؟ مولاش باشه. لذا الان هم این کاری کرده، هرچی مولاش بگه. اگه اجازه داد فخوبه، اگر اجازه نداد نه. این برمیگرده به خود این شخص و خود این طرف. خیلی فقه و اصول زیباست. اشتباه میکنید واقعا شما طلاب محترم خارج، بیکار میشینید. خیلی کارتون اشتباست، خیلی کارتون اشتباست. خدا نمیبخشه، خدا نمیبخشه شما رو. حالا میبینید این شهری ها و خمسه ها خطرناکه. شما نباید تعطیلات داشته باشید، تعطیلات مفهوم نداره برای شما. بابا روزی یه دونه فقه بشینید بحث کنید. دائره فقه وسیعه، نمی‌رسیم. احکام و وظایف فقهیه خیلی بالاست. نمی‌دونم چی کار می‌کنید شما. خود استادارم شوف عرض ادب میکنم خدمتشون، چرا درس رو شروع نکردی؟ تابستون غیر تابستون نداده. کی باید این طلبه رو بیاره به نظم؟ طلبه بیشتر متعیره، ما استادا باید بیاریم، اساتید باید بیارن. مرحوم آقای نجفی مرعشی مریض بود، گفتن آقا امروز درس رو تعطیل کنید. من که درس ایشون نبودم، اون شاگرد ایشان نقل میکرد. تب شدیدی داشت، گفت نه منو ببرید. بعد که آمد درس، درس قشنگ داد، گفت این درسی که امروز دادم به نیت درس دادن امروز از خدا خواستم که خوب بشم، دکتر نرم. الحمدلله، الحمدلله، نفس شما در کلاس و نفس فقه شفا هم داد. پزشک خب خصوصی داشتن، آمد گفت نه خوبه، الحمدلله مریض نیست. نفس این درس های ما، اون روز امکانات نبود همین مکان ها، نه سرما و گرما، هیچی نداشتیم، پنکه هم نبود. باید بیمارستان ها تخت ها باید همه پر از طلبه ها می شدن دیگه، باید عکس می دید، طلبه ها همه سالم، این همه مردم می گفتن اینا کیچی نمی خورن چه اینجی سالم هست. اون وقت مرحوم آقای بروجردی فرمود که خود کلاس فقه آل محمد شفاه، مریضی میاره، بیماری میاره. یه وقت مرحوم شیخ محمد صالح سر کلاس مرحوم آقای بروجردی مریض شده. یک روز، دو روز، ده روز آقای بروجردی شاگرداشو میشناخت، خبر از ایشون گرفت، گفت آقا این بیماری سختی گرفت، لاعلاجه، گفت بریم عیادت، گفت اجازه نمیده دکتر، فرمود یه مقدار هزینه درمانشو بدید، مبلغی پول لادگو ببرید به. خب بیماریش به حدی شد که زن بچهش ازش جدا کرد، بزش بچه. یک سالی، شیش ماهی، هفت ماهی، ده ماه، یک سال میگن گذشت، عاشق محمد صالح برگشت گفت که اون روز مثل توپ منفجر شد توی ایران. عاشق محمد ما که ندیدیم، ولی اساتید ما دیدنشون، هم کلاسی بودن باشون، گفت که منزل نشسته بودم، دلم شکست، گفتم آقا جان حقیقت الله، از صبح تا غروب صداش زد منو ببر، سختم. سه وعده غذاشو می آوردند و در رو می بستن می رفت. یک دفعه دید در باز شد، از دیگاه نماز ظهر عصر سید نورانی داره میاد، گفت آقا نیا، آقا نیا، فکر کرد خواهی معمم و لباس داره از رفقاشه، آقا بیماری من شما رو میگیره، نیایید داخل. قشنگ آمد و بغلش کرد و سرش گذاشت روی چیزش، دست گذاشت رو سرش، گفت محمد صالح جان چی عزیزم، گفت هر کدا دستش رو برمیداشت خوب شد، بلند شدم نشستم. نشستم گفتم آقا خودتی؟ گفت بله آقا خودم. گفت بد کاری کردی منو شفا دادی. چرا؟ زندگیم رفت، چی ندارم، زندگیم رفت. گفت اون قسمتم فکر کرده، اون قسمتم فکر کرد. گفت الان من که میرم آقای بروجردی ساعت 3 میاد تو اتاق مطالعهش، از اندرون میاد بیرون برای درس خارجش مطالعه میکنه، بهت راه نمیدن، تو به این خادم بگو فقط برو با آقای بروجردی بگو که محمد صالح آمد، بهت راه میده. رفتی خدمتی ایشون، اما اول بهش بگو که مهدی بهت سلام بزن.
اصفهانی ها
زری از رقیه رو ساختن، بروجردی معتقده به رقیه نه، اجازه نمیداد که زری رو ببرن نصب. فرمود بعد بهش بگو که آجان میگه که رقیه از ماست، زری رو اجازه بده ببر.
ممانعت نکن،
رقیه مال ماست. سوم اینکه بهش بگو آقا 6000 تومان خمس رو حاج محمد تقی از رشت آورد، گذاشتی تو صندوق، درش هم قفل کرد، تا اول شهریه بدی بهش. اون 6000 تومان اون زمان خیلی بود، مثلا معادل به 60 میلیون امروز. اون همه رو بدون هیچ تصرف بده به شما، حتی سهم من هم بده به شما. رفت، یک دفعه دیدم مفقود شد، گشتم تو حیاط، بچه های من، ها گفته بود که بچه ها الان برای چای اینا میارن، ببینن تو خوب شدی، جیغ فریاد همسایه ها رو جمع میکنن، نمیدونن تو، میگن بابام نیست، کاری به اینا نداشته باشه. همینطورم شد، آمد آقای بروجردی راه نداد، اون خادم راه نداد، خادم رفت به آقا گفت، و آقا گفت که محمد صالح گفت بره، گفت محمد صالح بیا بیاد. آمد و گفت محمد صالح جان، آقای بروجردی اونجا، ایشون اینجا، محمد صالح جان چی شد، قدری پول فرست میفرستادم به دستت میرسید؟ گفت بله آقا ممنونتم، دست درد نکنه آقا جان. گفت به دستت رسید؟ گفت بله. گفت چی شد؟ گفت مهدی بهت سلام رسید. بله آقا، مهدی به سلام رسان، مرد به این بزرگی کتاب گذاشت کنار، قش کرد، افتاد، یعنی نیگه افتاد. ایشون میگه من رفتم جلو بغلش کردم، ایشون هی پای منو میبوسید، میکشیدم پامو. اینجا دست کشید، اینجا رو دست کشید، هر کجا دست کشید بذار من ببوسم. باز نشست گفت بگو ببینم چی گفت به من. گفت تو با آقای بروجردی سلام برسیم. گفت اسم منو برد. گفت افتاد، این دفعه دیگه افتاد، اسم منو برد. گفت بله. بغلش کرد. بعد گفت آقا یه نشانی هم داره که من دروغ نمیگم. گفت چیه؟ گفت مدتی یک ساله که اسپانیا زری رو ساختن، اجازه نمیدید ببرن رو قبر رقعی. گفت آره آره. گفت چی گفت آقا؟ گفت بهش بگو رقعی هست ماست. خیلی کتخ خود، خیلی کتخ خود، تجلیلش کنید، رقعی فاطمه ماست. این عباراتی که گفته شد. سوم اینکه اون 6000 تومن پولی که در خب بله بله درست دقیقه. رفت و در رو باز کرد، 6 تومن داد بهش. آقا ما اینجوری وصل بودیم، کی ما رو جدا کرد نمیدونم. ما جدا کردن، جدا نشیم خدای نکرده، باور کنید. انشاءالله که قلوبهم منکسره، انشاءالله وجوههم مبشره. بله مؤمنین دلهایشون غم رسیدن به خدا دارن، اما چهره هاشون نه، به ظاهر میخندن. یک شب نماز شبشون قضا بشه، چند روز گریه میکنن، دلشون عش دارن، حال دارن. تربیت بشی تو این مکتب اهل بیت، فقه شما رو شفا میده، یک روز کنارش نگذارید. فقه شما رو شفا میده، تفسیر شما رو شفا میده. آقایان ما با این که تو فلسفه بودیم، آقا جان دستور میداد میگفت فقه فقه فقه، هر روز از فقه میگفت. خودشم از کردم تا 20 سال اینا مباحثه داشتن کنار قبر آقای لنگرودی، 3-4 نفر میومدن تا ما رو درس میدادن. خودشون مجتهد بودن، مرجع بودن، خودشون با هم مباحثه داشتن. غفر الله لنا و لکم ان شاء الله، و السلام علیکم و رحمت الله.